خب خواهرالهام و مسعود جان عزیز، یک بار دیگه خدا من فرصت داده که بازم با هم دیگه باشیم. من خواستم بهتون تبریک بگم که اینقدر پافشاری میکنید که میخواهید این اصول ایمان مسیحی رو خوب یاد بگیرید و باز با ما هستید. شما خوب هستید؟
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا رو شکر. خب امروز برای چه موضوعی میخواییم صحبت کنیم؟ سوالتون چیه؟ راجبه چه موضوعی میخواستید با هم دیگه باشیم؟
اولی که بگم از جلسه پیش که در مورد دعا صحبت کنیم، دعا اول بکنیم
بعد نیست دعا کنیم اول؟ ببین خوب یاد بشه. باشه، حتما دعا میکنیم با هم دیگه و بعد به سوالای شما میپردازیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو باز هم شکر و سپاس میگیم برای محبتت، برای عظمتت، برای اینکه تو ما رو دوست داری خداوند و نمیخوای که ما ابدیت رو از تو دور باشیم. و همون موقعی که جد ما آدم و حوا به خاطر گناه از تو دور شدن، خداوند تو به اونها وعده دادی که نجات دهنده رو از طریق نسل زن میفرستی. تو رو شکر میگیم که عیسی مسیح آمد و برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد. تو رو شکر میگیم برای این فرصتی میدی که بیشتر درباره تو بدونیم. خداوند ممنون هستم از اشتیاقی که تو در مسعود و الهام قرار دادی که اونها مایلن بیشتر درباره تو بدونن و آنچه که باعث خوشنودی تو هست. خداوند به من حکمت بده و قدرت بیان از کلامت اون چیزی که شایسته تو هست برای عزیزان بگم. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
خب مسعود، من خواستم یه مقدار داستان راجع به کلیسا، که اصلا کلیسا به چه معنی هست، چه جور جایی ما کلیسا مینامیم و مشخصات کلیسا چی هستش برای من توضیح بدیم. چون ما هفت تقریبا من خودم اگه کار نباشم میرم با خانم و خانم مرتب میرم هستم. خواهم بینیم که اگه مثلا برنامه کلیسا اساس بشه، چجوری ما ادامه این پرستشمون رو کجا چجوری جایی باید بریم که بدونیم کجا کلیسا هست.
کلیسا هست. خود خداوند اتفاقا سه تا مؤسسه رو در کلام خدا میبینیم که معین میکنه. یکی خانواده هست که از همون اول با آدم و حوا خانواده رو تشکیل میده، و بعد میدونیم که یک حکومت مدنی رو به عنوان یک مؤسسه اجازه میده که باشه، و همینجور کلیسا رو. کلیسا هم یک مؤسسه‌ای هست که در واقع خود خداوند آن رو تأسیس کرده. و ما این رو اگه لطف کنی با هم دیگه بریم به انجیل متا از زبان خود خداوندمون عیسی مسیح این رو با هم دیگه مرور کنیم. در انجیل متا فصل 16 عیسی مسیح با حواریونش صحبت می‌کردن و می‌پرسید حواریونش از عیسی مسیح از حواریون میپرسید درباره خودش. تو این قسمت رو با هم دیگه نیا کنیم از انجیل متا فصل 16، اگر که
آیه چند؟
از آیه 15 فکر کنم که بد نیست بخونید، از 15 تا 18 اگه بخونید من قسمت رو براتون یه مقداری توضیح بدم.
عیسی پرسید شما مرا که میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است.
بله.
و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خودم را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد.
اوکی، پس اینجا ببینیم که خود خداوند ما عیسی مسیح اینجا لغت کلیسا رو استفاده میکنه و میگه عیسی مسیح هست که کلیسا رو بنا میکنه و اینجا نیروهای جهنم بران پیروز نخواهند شد. الان بیش از 2000 سال هست و 2000 سال هست که ما کلیسا داریم. کلیسا در تمام نقاط جهان ما کلیسا داریم و مسیحیان در کلیسا جمع میشن. پس بنابراین خود خداوند این رو تأسیس کرده و همچنین بهش مأموریت داده، و مأموریتش هم این است که اون مژده نجات رو، این که ما میتونیم توسط خود خداوند عیسی مسیح رستگار بشیم، این مأموریت رو به کلیسا داده که کلیسا اون رو به دیگران به قول معروف بگه و پخش کنه بین دیگران. این کاری بود که خود خداوند ما آن را انجام داده.
بله. بله، منظور از کلیسا چی است؟ یعنی ساختمان کلیسا، کلیسای واخه چه هر دین و مذهبی، بالاخره ما دین نیستیم، مطمئنا ما دین نداریم. این مذهب
مسیحیت رو به عنوان دین خطاب میکنن، مسئله نیست، مونتا باز قشنگ توصیف کرد که اگه اینو میگیم دین، منظور چی هست و چه نوع دینی رو داره.
حالا چه ادیان دیگه، بالاخره هر قومی و یه هر کسی که اون دین رو داره یه جایی رو برای پرستش داره. ما فقط باید بریم کلیسا پرستش بکنیم و کلیسا کلن چه معنا و چه مفهومی برای ما داره.
و اتفاقا خیلی جالبه وقتی که در این قسمت کلام خدا میخونیم صحبت های عیسی مسیح رو، میبینیم که او راجع به یه ساختمان صحبت نمی‌کنه. یعنی کلیسا یک ساختمان نیست. مثلا میگیم اینجا یک محلی رو نگاه میکنیم، میبینیم که یه ساختمان هست، میگیم اینجا کلیساست، ولی در اصل آنچه که عیسی مسیح ذکر میکنه در این آیه که میگه من کلیسای خود رو بنا میکنم، این لغت کلیسا در واقع در زبان فارسی خودمون خیلی لغت قشنگی است، چون خیلی نزدیک است به ریشه کلمه که در از یونانی میگیریم. از یونانی لغت کلیسا یک لغت مرکبی هست از دو کلمه و یکی اک و یکی کالئو، یا به هم دیگه میگیم اکلسیا، اونهایی که به خارج خوانده شدن، خارج از این دنیا، خارج از سیستم دنیوی و نهایتا جدا شدن از این سیستم، و به اون اشخاص ما میگیم کلیسا. اتفاقا توی یوحنا فصل 4 اگه لطف کنید برید یوحنا فصل 4 رو بیارید، من براتون
بله چندومی
فصل 4 آیه 24 رو نگاه کنید، یوحنا 4:24، و همینجور بعد میریم تو کارهای رسولان. اول یوحنا رو نگاه کنیم، فصل 4 آیه 27، اینجا عیسی مسیح داره با یک خانم سامری صحبت میکنه و اینجا مشخص میکنه که چه کسانی اولا مسیحی هستن، تا ما بعد نگاه کنیم. بله،
خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.
اوکی، پس بنابراین صحبت عبادت هست و صحبت عبادت خدا هست و خدا هم روح هست و او رو باید با روح و راستی عبادت کرد. حالا با هم دیگه نگاه کنیم به کارهای رسولان فصل 14. در فصل 14 کارهای رسولان آیه 27 ببینید که اینجا یک نکته خیلی جالبی هست که مشخص میکنه که کلیسا نهایتاً یک ساختمان نیست. چی میگه اونجا در آیه 27؟
میگه وقتی به آنجا رسیدند اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود مطلع ساختند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به روی ملل غیر یهود گشوده است.
اوکی، ببین اینجا در جهات میگه وقتی به آنجا رسیدن، در از حتی لغت اعضا هم به کار نمیبره، میگه وقتی آنجا رسیدن کلیسا را جمع کردند. ولی خب مشخص میکنه که اینجا ما راجع به یه ساختمان صحبت نمیکنیم، داریم راجع به کسانی یا گروه عده‌ای صحبت میکنیم که اینها خودشون رو به مسیح به قول معروف چسبوندن، پیرو به مسیح شدن و مسیحی شدن. پس بنابراین در وهله اول این هست که ما نگاه میکنیم به کلام خدا، میبینیم که کلام خدا میگه که ایمانداران هستن که کلیسا رو تشکیل میدن، نه یک ساختمان. اتفاقا در اون قرن اول اینها ساختمانی نداشتن که جمع بشن، اغلب تو خونه ها حتی جمع می شدن. و در ضمن کلیسا فقط یک گروه به خصوص، یک فرقه به خصوص نیست که بگیم ها این فرقه یا این گروه اینه که کلیساست. ما یه لغتی داریم یک بمان کلیسا استفاده میکنیم، میگیم کلیسای جامع، که میگیم بدن مسیح، این کلیسا بدن مسیحه. پس و ماها اعضای این بدن هستیم و در واقع در هر محلی اون تعداد ایمانداران به عیسی مسیح وقتی دور هم دیگه جمع میشن، حالا برای فعالیت های کلیسا که بعدا دوستانم براتون توضیح بدم، اونها رو ما بهش میگیم کلیسا. اوکی،
ولی بعد ایرج کلیسای محلی چه وظایفی داره، چه چیزی داره انجام میگه که ما میتونه از اون بهره ببره.
اوکی خب این اتفاقا اینم سوال خیلی خوبیه. بذارید اینجوری نگاه کنیم. اول بریم به نامه اول قرنتیان، چون که صحبت کلیسا که بدن مسیح هست، ما اول اونجا ببینیم این بدن رو چجوری کلام توصیف میکنه. فصل 12 اول قرنتیان رو بیارید، بعد با هم دیگه نگام کنیم چه وظایفی در کلیسا باید انجام بشه. بعضی ها فکر میکنن که کلیسا فقط جایی هست که شما میرید و مراسم عروسی و نه مراسم یادبود ختم انجام میده، در که در کلام خدا میبینید که نه، اصل موضوع یه چیزی دیگه است. در اول قرنتیان فصل 12 بله از آیه 12 به بعد اینجا یک توصیفی هست که ما درباره کلیسا میبینیم. اگه لطف کنین از آیه 12 تا 13 اول اینو بخونید لطفا.
بدن انسان واحدی است که اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد.
آیه 13 هم بخونم.
پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد، به وسیله یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از همان روح پر شدیم تا از او
بنوشیم. اینجا ببین میگه که در کلیسا فرق نمی کنه. اینجا که شما اینجا میگه یهود، غیر یهود، برده، آزاد، هر کس که میگه در بدن مسیح، هر کس به عیسی مسیح ایمان آورده در این بدن ساکن شده. و اینجا میخونیم که میگه که یک واحد هست بدن، همونجا مثل بدن انسان، ولی در این بدن انسان ما چی داریم؟ ما اعضای بسیار داریم. حالا از آیه 14 به بعد داره میگه که این اعضا در واقع هر عضوی مثل عضوهای بدن، هر کدام وظیفه خودش رو داره. یکی مثلا اینجا میگه دست به پا نمیگه که چون من دست نیستم پس من عضو بدن نیستم، یا چشم ببینی نمیتونه بگه که خب چون من چشم نیستم یا من نمیتونم ببویم، نمیتونه. همه اینها یک به یک تشکیل میده این بدن رو. پس در یک کلیسای محلی یک تعداد از اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن با هم دیگه جمع میشن تا اون وظایفی که حالا کلام خدا برای ما مشخص میکنه اونها رو بتونن در اون جمع انجام بدن. حالا برگردیم دوباره به فکر کنم بهترین نمونه همون اولین کلیسایی باشه که تأسیس شد. میدونیم که بعد از اینکه عیسی مسیح به این دنیا آمد و خدمت خودش رو انجام داد، مأموریتش این بود که برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو بده و بعد او رو مصلوب میکنن و قیام میکنه از مردگان، وعده میده، میگه که من میرم و روح القدس میاد. وقتی روح القدس آمد ناظر شد، شماها بعد میشید شاهدان من. و اینها اولین کلیسا رو بعد از آمدن روح القدس ما در فصل 2 اعمال رسولان، کارهای رسولان میبینیم. لطف کنید برید به آیه 41. من میخوام اینجا به اون وظایف کلیسا شروع کنم. میگیم که با آمدن روح القدس کلیسا در واقع تأسیس شد، رسولان شروع کردن به موعظه کردن و شهادت دادن. و بعد از آیه 41 به بعد، اگر لطف کنین از آیه 41 تا آیات آیه 47 بخونید، ما میتونیم ببینیم که وظایف کلیسا در واقع چی هست، اون کلیسای محلی چه باید انجام بده. لطف کنین آخر الهام شهاد بخونم.
پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذراندند. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. خدا را حمد می کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می
افزود. خب اینجا ببینیم که خیلی جالب در همون کلیسای اولیه ما یه سری وظایفی رو می‌بینیم که در کلیسا انجام می‌شد. اولا اگه توجه کرده بشه میگه که خدا رو هم میگفتن، پس اونجا جای بوده که خدا رو پرستش می‌کردن. پرستش باید یکی از کارهایی باشه که در کلیسا انجام میشه. اونجا باید پرستش خدا باشه، باید خدا اونجا پرستیده بشه. اونجا برای مسائل جانبی ما جمع نمیشیم، هدف اول برای پرستش خدا هست. بعد اونجا میگه که ایمانداران، میگه که از تعلیم در اون آیه 42 که اونها وقت خودشونو با میگه آنان همیشه وقت خود رو با شنیدن تعالیم رسولان میگه میگذرانیدن. پس بنابراین یکی از وظایفی که کلیسا باید انجام بده باید اونجا خادمینی باشن، معلمینی باشن. اینجا رسولان بودن، بعد معلمین رو خداوند به کلیسا میده و اونها باید کلام خدا رو درس بدن. نه فقط کلام خدا رو درس بدن، بعد میبینیم که در همون آیه 42 میگه که وقت خود را با شنیدن تعلیم رسولان و بعد میگه دعا میگذرانیدن. پس بنابراین در کلیسا باید دعا باشه، باید دعا کنیم. این رو اینجا میبینیم که انجام میدادن و ما هم انجام میدیم. و همینجور میگه که اونها با هم دیگه مشارکت داشتن، رفاقت بود، با هم دیگه صمیمی بودن، مشارکت داشتن با هم دیگه و این رو انجام میدادن. و ببینیم که آیین‌های خداوند انجام میشد اونجا. یه سری آیین‌ها بود که در کلیسا باید انجام میدادن و اون رو انجام میدن. و میبینیم که چجوری خدمات و کمک به هم دیگه بود. میگفت که هر کس که یک نیازی داشت، اینا فکر نمی‌کردن که هرچی دارن مال خودشون، این مال منه. مثل این بچه‌ها میبینن که مثلا یه اسباب بازی دارن میگن که ما این مال منه، حاضر نیست با کسی دیگه شریک بشه. نه، در کلیسا این حالت وجود نداره. اگر نیازی هست در کلیسا، اعضای کلیسا، کسی نیازمند هست، بقیه اعضای کلیسا باید آماده باشن که این کمک ها رو اونجا برسونن. در صورت نه فقط اینجا میگه که در جمع خودشون اونها اینجور به هم دیگه میرسیدن، بعد همینجا میگه که مورد احترام همه مردم بودن. پس بنابراین نحوه زندگی افرادی که در کلیسا بود طوری بود که دیگران با اونها احترام میذاشتن. زندگیشون در واقع یه حالت نمونه‌ای داشت که دیگران ببینن که بابا اینا فرق میکنن. پس اون لغت کلیسا که میگیم اکلسیا، اونهایی که به خارج خوانده شدن، زندگیشون از زندگی دنیوی متفاوت هست، زندگی متفاوتی دارن و اینو شما در این خیلی قشنگ میبینید. بله،
در واقع من تو کلیسایی که الان میرم میتونم بگم خیلی خیلی شبیه به همین مسائل هست که
ببین آفرین.
بله. این جایی که من در میبینم. بله. مطمئنا تو کلیسای دیگه هست ولی به چشم واقعا میبینم.
اینو شما تجربه کردید. بله، درسته. خب خدا رو شکر که کلیسای شما یک همچین کلیسای نمونه ای هست. خدا رو شکر بر اون. بعد یه نکته دیگه که دوست دارم بگم، داشتم راجع به آیین ها میگفتم، چون بعضیا میپرسن میگن که چجوری ما شنیدیم و دیدیم تو این فیلم ها، بیشترشون هم فیلم هایی که میبینن اکثرا با اون مرام کاتولیکی بیشتر آشنایی دارن و خیلی آیین ها رو میبینن که داره انجام میشه توی کلیسا. در کلام خدا اینجا میخونیم که میگه که آنها در واقع دو تا آیین رو بیشتر ما در این قسمت نمیبینیم که برای ما گفته. یکی میگه که اونهایی که به عیسی مسیح ایمان میوردن میگفت تعمید میافتن. پس تعمید یک آیین کلیسایی هست و اونهایی که به عیسی مسیح ایمان میارن با تعمید خودشون دارن اعلام میکنن که به عیسی مسیح ایمان آوردن، هویت خودشون رو در عیسی مسیح میبینن. و بعد اینجا یه اصطلاح دیگه رو به کار میبره و اون این هست که میگه که آنها نان پاره کردن نان وقت نیزشن برای پاره کردن نان. و این اصطلاح پاره کردن نان در واقع یک اصطلاحی هست که برای اون آیین شام خداوند به کار میبریم و به کار برده میشه، چون که میبینیم که اون شب آخری که عیسی مسیح تسلیم دشمنان میشه، اون میگه سر سفره، اون سفره شام فسح، یک مراسم جدیدی رو، آیین جدید رو اعلام میکنه و میگه نان رو پاره میکنه و حواریون میده و اون موقع شام خداوند رو و با اون پیاله که نشانه عهد جدید در خون عیسی مسیح هست اون رو انجام میده. و اینجا هر موقع صحبت از پاره کردن نان یا شراکت در پیاله هست، منظور آیین شام خداوند است. پس بنابراین این دوتا آیین رو ما به طور خیلی واضح میبینیم که خداوند و عیسی مسیح برای کلیسا معین میکنه. ولی به نظر من مهمترین وظیفه، داریم راجع به وظیفه کلیسا صحبت میکنیم، میشه گفت که لب کلام این هست که وظیفه کلیسا این هست که ایمانداران رو در واقع تهذیب کنه، یعنی اونها رو مجهز کنه برای یک زندگی مسیحی. این رو ما در نامه افسوسیان از بدین اینم با هم دیگه مرور کنیم قبل از اینکه شما سوال بعدیتون رو بخونید. من میخوام به افسوسیان بریم، فصل 4 رو بیارید لطف کنید.
بله،
افسوسیان فصل 4 و اگر لطف کنین آیات 11 تا 13 رو برای ما بخونید.
آیات 11 او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید. تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نماید، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می‌شود به انسانیت کامل برسیم.
پس ببینید در واقع اینجا میگه خدا به کلیسا این عطیه را داده. اول رسولان بودن که دورانشون تموم شد، نبوت‌ها بود دوران کلیسای اولیه و حالا کلام خدا رو داریم. پس بنابراین معلم‌ها هستن که الان دارن خدمت میکنن و هدفشون این هست که ایمانداران، همینجوری که اینجا میگه، ایمانداران تقویت بشن و در ایمان و شناسایی عیسی مسیح اینها یک وحدتی با هم دیگه به دست بیارن و به اون میزان کاملی که در عیسی یافت میشه پی ببرن تا اون انسانیت کامل رو به قول معروف بتونن دارا باشن. این میشه گفت در واقع اصل وظیفه کلیسا برای ما ایمانداران هست.
برای اصلا که صحبت کلیسا هست، یک سوال دیگه من در راجع کلیسا، نقش کلی کلیسای محلی در زندگی روحانی من چیه؟
اوکی. خب ببینید اینجا این لغت، این حالت تهذیب یا تقویت یا بنای ایمانداران رو من فکر کنم که میتونیم به این ترتیب نگاه کنیم، چون اینجا توی این فصل 4 در آیه 12 در واقع این که شما میگی برای ما توصیف میکنه. تو اون ترجمه قدیم خیلی قشنگتر اینو میگه، میگه برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای بدن. ببینید میشه گفت که در دور حالت روحانی ما هم این سه مرحله‌ای که در رشد جسمانی ما وجود داره وجود داره. یعنی یک دورانی هست، دوران بچگی هست، در دوران طفولیت هست و در اون دوران ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم یاد میگیریم، داریم مشاهده میکنیم و یاد میگیریم. شما اگه نگاه کنین بچه های کوچیک هرچی بابا و مامان رو میبینن که انجام میدن چیکار میکنن؟ تقلید میکنن، بعدش رو سعی میکنن همون لباس ها رو بپوشن. و من الان یه نوه دارم از الان شروع کرده داره کفش مامانش رو دوست داره بپوشه. یعنی اگه حساب کنین ماها با مشاهده کردن یاد میگیریم و اینجا همین رو میبینیم. اتفاقا این اولین نقش کلیسا در اون زمان این هست که همونجوری که خوندیم که تعالیم مسیحی رو به ایمانداران بده و این تعالیم مسیح در متا فصل 11 اگه لطف کنیم با هم دیگه بریم اونجا، فصل 11 آیه 28 تا 30 رو اگه لطف کنیم بخونیم.
ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
سبک است. ببینید اینجا عیسی مسیح داره میگه همونجوری که رسولان وظیفه داشتن که میگفت تعلیم بدن، یکی از وظایفی که رسول تعلیم دادن، اون تعلیم رو ما خودمون از خود خداوند عیسی مسیح میبینیم. میگه ای تمامی زحمت کشان و گرامان بیایید نزد من که اولا من به شما آرامی میدم، این آرامی که ما باید داشته باشیم که میدونیم که با خدا در صلح هستیم و ابدیت رو با خدا سپری میکنیم. نه فقط اون، بعد میگه که حالا از تعالیم من پیروی کنید، چون در ضمن این تعالیمی که من دارم، این تعالیم تعالیم سنگینی نیست، تعالیم سختی نیست، تعالیمی نیست که شما رو به قول معروف کمرشکن باشه. بعضی از اعمال شریعت رو میبینید که برای بعضی خیلی سختی که انجام بدن، در واقع سعی میکنن چی؟ از زیرش در برن، فرار کنن، حاضر نیستن که انجام بدن. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که نه بابا جون، اون تعلیمی که من برای شما دارم تعلیم سنگینی نیست، تعلیم سبکیه. پس اون دوران اولیه دورانیه که شما دارید یاد میگیرید، مشاهده میکنید، تعلیم میگیرید. و در مسیحیت یک فرق کلی با اعتقادهای قبلی که داشتیم این است که ما در تعلیم از همون بچگی خیلی تاکید میکنیم. مثلا توی کلیسای ما برای همه از اون کوچیکا گرفته، حالا خب به اون زبان و به اون مقدار فهم اون کوچیکا ما سعی میکنیم اونها رو درس بدیم، در ضمن این که بازی های سرگرمی کننده داریم، همزمان میخوایم درباره عیسی مسیح صحبت کنیم، درباره عیسی مسیح بگیم. و همینجور که اینها به مثلا کلاس های بالاتری ارتقا پیدا میکنن، باز هم نسبت به اون مقدار فهم و درکی که دارن میخوایم اونها رو تعلیم بدیم و تعلیممون تعلیم عیسی مسیح. پس یک بخش از این نقشی کلی که کلیسا در زندگی ایماندار در رشد ایماندار اینه که اون قسمت اول این هست که اونها مشاهده کنن و تعلیم بگیرن. خب اون دوران کوچیکیه. بعد میرسیم به یه دورانی میگیم دوران بلوغ. دوران بلوغ اونجا دیگه کار خدمت شروع میشه. اونجا شما شروع میکنی به سهیم شدن در کار خدمت. ببینید خداوند کلیسا رو برقرار نکرده، ما رو نخونده که مثلا حالا یه جا جمع بشیم میگیم که ما یه اصطلاح خوبی داریم، میگیم صندلی گرم کن یا سیاهی لشکر. عیسی مسیح دنبال سیاهی لشکر نبود، نمیخواست سیاهی لشکر تشکیل بده، میخواست که کسانی که پیرو اون هستن واقعا پیرو او باشن، واقعا بخوان که همونجور میگه که ببینید اون شب آخری که عیسی مسیح داشت تسلیم میشد چیکار کرد؟ آمد یک ظرفی رو برداشت و حوله‌ای به کمر بست و پاهای رسولان رو شست. و بعد جاهای دیگه میخونیم که میگه پسر انسان که لقبی برای خودش هست آمده تا خدمت کنه، نه اینکه خدمت بشه. خب ما موقع که در دوران کوچیکی و طفولت هستیم و یواش یواش بازی میشیم، چرا؟ خیلی خدمت میشیم، خیلی به ما میرسن، از ما نگهداری میکنن، تعلیم. ولی به یه جایی میرسیم که دیگه دوران بلوغه، دیگه باید اونجا شروع کنیم که مایل باشیم چرا کنیم؟ مایل باشیم که خدماتی که کلیسا معیم میکنه درش شرکت کنیم. نگاه کنیم با هم دیگه به یعقوب فصل 1. در یعقوب دفعه پیش هم تو یعقوب نگاه کردیم، در یعقوب ما میبینیم که چجور داره خداوند معیم میکنه که ما به نوجوانی برسیم. یعقوب 1:22 رو بیارید لطفا، بعد از عبرانیان یعقوب هست و آیات 22 تا 25 رو نازو جان لطفا بخونید.
شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید، چون کسی که به کلام گوش میدهد ولی بر طبق آن عمل نمی کند مانند مردی است که به آینده نگاه میکند و قیافه طبیعی خود را در آن میبیند. او خود را میبیند ولی همین که از جلوی آینه دور میشود فراموش میکند که قیافه‌اش چگونه بود. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنونده فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد.
اوکی، ببینید اینجا داره میگه که ما فقط شنونده تعالیم نباشیم، فقط نیام گوش بدیم بشنویم و بعد بگیم خیلی خوب حالا رفتیم و این وظیفه حالا نگاه کنیم بهش مثل یه وظیفه دینی، بگیم خب اونم انجام دادیم، خیلی خوب دیگه بخوایم مثلا وجدان خودمون رو آسوده خاطر کنیم و بریم دنبال کارمون. میگه نه، آنچه که تعلیم میگیرید انجام بدید. خب این انجام دادنش هم در خارج از کلیسا هست هم در داخل کلیسا هست، یعنی شما باید حاضر باشید آن تعلیمات رو در زندگی خودتون یکی یکی به کار ببرین، انجامش بدین، تا بعد بتونید همون جور نمونای خوبی که در خارج بودید بتونید از شما به عنوان نمونای خوب در داخل کلیسا هم استفاده کنن. پس باز مشغول خدمت بشیم، باز آماده باشیم به خدمت. ما نیومدیم اونجا فقط صندلی رو گرم کنیم. اتفاقا یه واعظ کشیش کلیسا میگفت که وقتی که یه نفر میاد و به عیسی مسیح ایمان میاره، بعد سوال بعدی ما از او این هست که خب حالا چه، بعد از اینکه یه مقداری تمرین، حالا چه خدمتی دوست داری تو کلیسا انجام بدی؟ شاید خدمت زیاد سنگینی نباشه، شاید فقط چه میدونم نظافت در کلیسا باشه، حتی حاضر باشیم همونجور که مسیح فروتن شد ما هم فروتن بشیم و اون کار انجام بدیم. پس این میشه یک دوره دوم. پس دوره اول دوره اون کودکی، دوره مشاهده و تعلیم هست، بعد دوره جوانی هست، دوره جوانی دوره سهیم شدن و وارد شدن به خدمت هست، بعد یه دوره دیگه میونه که شما مثلا از این دوران بلوغ هم که رد شدی به یک جای میرسی که دیگه حالا آماده هستی که خادمی و رهبری رو شروع بکنی. اینم ما میبینیم که توی دوم تیموتائوس، اگر لطف کنین برید به نامه دوم تیموتائوس برگردین عقب، از عبرانیان هم برید یه خورده عقب‌تر و برسید به دوم تیموتائوس. تو نامه دوم تیموتائوس فصل دو آیه دو،
و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند.
حالا ببین چرا قشنگ اینجا میگه، میگه اینجا یک سیستم رو برای ما در واقع معین میکنه و این سیستم اینجا هست که وقتی که شما به یک رشد روحانی میرسی، اگر که طبق کلام خدا پیش رفتی و رشد روحانی داشتی، میرسی به این مرحله که حالا شما مسئول میشی که آن چیزایی که یاد گرفتی باید به دیگران دست بدی. تا این برای همه نیست، چون اینجا یه شرط میذاره، میگه که سخنان رو که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپر که چی؟ مورد اعتماد باشن، یعنی خودشون رو ثابت کردن در کلیسا که واجد شرایط هستن که یک خدمتی رو انجام بدن و بعد در ضمن قادر به تعلیم دیگران هم باشن. نهایتا کسانی میتونن دیگران رو تعلیم بدن که خودشون خوب تعلیم گرفتن، یعنی دانشجوی خوبی بودن. معمولا اونایی که دانشجوی خوبی هستن اکثرا میبینید که معلمای خوبی هم هستن، اونایی که دوست دارن دانش بیاموزن. من پدرم خیلی تأکید داشت که خودش فرصت چندانی نداشت که تحصیلات عالیه داشته باشه، من خیلی تشویق میکرد و من دوست داشتم تحصیل، من هنوزم که هنوزه در واقع خودم یه شاگرد میدونم، هنوزم مثل یه شاگرد درس میخونم و سعی میکنم مطالعه کنم. پس بنابراین این باعث میشه که شما برسی به یه جایی که مورد اعتماد باشی، واجد شرایط باشی، قادر باشی تعلیم بدی. این موقع شما میرسی که به جایی میرسی که به اون مرحله سوم یا اون مرحله‌ای که دیگه حالا داری بنا میکنی، همون جوری که گفتم اینجا توی این ترجمه قدیم میگه که چی؟ تکمیل مقدسین، کار خدمت، بنای بدن مسیح. پس بنابراین چطور میشه شما به یه جایی میرسی که بعد میتونی یه خدمتی رو گسترده تر برای بنای بدن مسیح، حالا یا یک کلیسای محلی دیگه یا همون کلیسایی که هستی، اون رو گسترش بدیم که تعداد بیشتری از اشخاص به مژده نجات آشنایی پیدا کنن و نجات پیدا کنن، به کلیسا ملحق بشن، همونجور که تو قرن اول میبینیم که شد.
پس حالا که برای من نقش کلیسا رو برای من روشن کردیم، نقش وظیفه من چیه در کلیسا؟ که من
شما چه نقشی دارید؟
محلی خودم که میرم برم.
اوکی. خب این خیلی خوبه و اینم یکی یکی من فکر کنم که با هم دیگه مرور کنیم، چون که همونجور که رهبران کلیسا وظایف خودشون رو دارن که انجام بدن، ما هم یه سری وظایف داریم که انجام بدیم اگه میخوایم به اون هدفی که خدا میخواد برسیم. مثلا در وهله اول من خودم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، اون کشیشی که من باش دعا کردم گفت که یکی از نحوه‌های رشد ایمانی من اینه که من به جلسات کلیسایی بیام و در جلسات کلیسایی حاضر باشم و از تعلیمی که در کلیسا میدن برخوردار باشم. پس یکی از وظیفه ما این هست که ما به طور مرتب و منظم به کلیسا بریم. اینجا یه چیزی نیست، یعنی ببینید وقتی شما به عیسی مسیح ایمان میارید شما مایل میشی که در جمع ایمانداران باشید. واقعا توی عبرانیان فصل 10 لطف کنید این رو با هم دیگه نگاه کنیم، در عبرانیان فصل 10 آیه 25 خیلی هم شما این آیه رو بخونید ببینید چقدر زیاده بین آیه
29-25
عبرانیان 10-25
از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود.
ببینید جان چرا قشنگ میگه، میگه که از جمع شدن در با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نفرزیم. یعنی خواسته خداوند ما این هست که ما در جمع کلیسایی حاضر باشیم برای پرستش و اون چیزهایی که در کلیسا انجام میشه، و در ضمن وقتی که اونجا هستیم و اون تعلیمات رو میبینیم، وظیفه من این هست که همونجور که تو یعقوب خونیم نه فقط گوش بدم و بعدش هم از بقول ما ایرانی میگه از این گوش این از اون گوش در رفت، چه فایده داره؟ میگه چیکار کنیم؟ به اون عمل کنیم. پس وظیفه من این هست که آقا اون چی که دارم به من تعلیم میدن من اونو در زندگی خودم عمل کنم. اگه یادتون باشه توی جلسات قبلی که با هم دیگه داشتیم صحبت دعا بود، شما صحبت کردید که آیا مهم هست برای دیگران دعا کنیم. اینجا توی کلیسا یکی از وظایف من هست که برای اعضای کلیسا و دیگران من دعا کنم. یکی بهترین موقعیت های دعا این هست که ما برای دیگران و نیازهای دیگران که در کلیسا هستن ما در دعا باشیم. همچنین ما باید حاضر باشیم که مژده نجات رو با دیگران در میون بذاریم. تو همون کلیسای اولیه میبینیم که وقتی که یک جفایی بر کلیسا آمد میگه که ایمانداران پخش شدن و هر جا میرفتن مژده نجات عیسی مسیح رو میدادن. پس یکی از وظایف ما که خود خداوندمون عیسی مسیح هم برای ما به عنوان مأموریت اعظم مقرر کرد اینه که همه جا یا هر جا که میریم مژده نجات رو به دیگران برسونیم. پس این میشه وظیفه ای من. میگن که خیلی خب، بعضی میگن خب ما کشیش کلیسا هست، خب اون وظیفش هست که بره و به دیگران مژده نجات رو بده. خب وظیفه که کشیش کلیسا هست، ولی وظیفه من و شما هم که در کلیسا با من عضوی از این بدن هستیم باید چیکار کنیم؟ باید حاضر باشیم که اونجا کار کنیم و این استعدادهایی که ما خدا به ما داده ما باید ازش استفاده کنیم. از این استعدادها ما باید استفاده کنیم. خداوند این عطیه ها رو به ما داده که براش استفاده کنیم. یکی از بهترین جاهایی که میتونیم براش استفاده کنیم در کلیسا هست. اگر استعدادی داریم، استعداد فقط نگاه کنید به رومیان فصل 12. رومیان فصل 12 رو لطف کنید بیارید از آیه 6 تا 8. اینجا درباره استفاده از عطایا و استعدادهای خودمون هست که برای ما میگه. چی میگه در رومیان 12 آیه 6 تا 8 رو اگر لطف کنیم بخونیم؟
بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست باید آن را به فراخوری ایمانی که داریم انجام دهیم.
بله.
اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است باید تعلیم بدهیم. اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد.
بله.
مدبر باشد. باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.
نه درست خونین. مدیر باید پرکار باشه. مدیر تنبل نمیخواد. توی کلیسا یعنی کسی که این عطیه ها رو داره، هر کدام از این عطیه ها باید، اگه کسی خدمتی داره، مثلا یک کسی هست که برفرض یک استعداد هنری موزیک داره از اون استفاده کنه، اگر مدیر هست مدیریتش رو توی کلیسا انجام بده، حسابدار هست مثلا حاضر باشه حسابداری رو برای کلیسا انجام بده، هر نوع خدمتی هست، اگر از یک کل اعلام کلام هست این رو باید انجام بده. و همچنین یکی از دیگه از وظایف بسیار مهم ما این است که ما با گشاده دستی هدیه بدیم به کلیسا. در تورات میخونیم در فصل 3 امثال سلیمان با اون حکمت الهیش میگه که از دارای خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولت رو به او تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن، آنگاه انبارهای تو پر از وفور و نعمت خواهد شد و خمره‌هایت از شراب تازه لبریز خواهد گردید. پس بنابراین هدیه دادن یکی از وظایف ماست. و اینجا فقط حالا یه موقعی شاید بیشتر در این باره صحبت کنم، ولی در خلاصه نگاه کن به اول قرنتیان فصل 16 و در محصول اینجا اول قرنتیان فصل 16 را اگه لطف کنید بیارید آیه 2 رو برای ما بخونید ببینید چی میگه.
یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه،
بله؟
هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول رو کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاج به جمع‌آوری پول نباشد.
نباشد. و اینجا داره به ما میگه که ما باید هر هفته حاضر باشیم از درآمدی که داریم یک مقداری کنار بذاریم و آن را به کلیسا بیاریم که برای خدمت کلیسا به کار برده بشه. حالا یه موقع دیگه من این رو بیشتر برای شما باز میکنم. نهایتاً باید ما اون همبستگی، اون رفاقت رو، این که ما عضو این بدن هستیم، این تو خوندیم توی اون اول قرنتیان میگه ما همه اعضای این بدن هستیم، اتفاقا جای دیگه میگه که اگر یک عضوی احتیاج داشته باشه یا نیاز باشه ما باید اون عضو رو در واقع کمک کنیم. من یاد اون شعر معروف سعدی میندازه که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن، زافرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار میگه دیگر عضوها رو نماند قرار. در واقع این بیشتر در کلیسا به خاطر نزدیکی که در ایمان به هم دیگه داریم اونجا خب دیده میشه. پس این بایست این وظایف ما هست که باید اینا رو انجام بدیم.
بله کشش رد. من اگر بخوام یه محل دیگه و حال دادم تو زندگیش جا به جا میشه، چطوری بدونم اگر یه کلیسایی رو بخوام انتخاب کنم برم اونجا رو برای عبادت انتخاب کنم، اون کلیسا کلیسای کتاب مقدسیه و چه معیارایی رو باید داشته باشم که اون کلیسا رو، این بر اساس کتاب مقدس
بتونی کلیسا انتخاب کنم؟
کلیسا انتخاب کنم
خیلی مهمه، چون همونجوری که گفتی امروزه انواع و اقسام کلیساها رو میبینیم که وجود دارن و هم تشویق میشن به نحوی که در کلیسا قرار بگیرن. و مخصوصا همونجوری گفتید وقتی که نقل مکان میدید خوبه که بدونید چجوری یک کلیسای مناسب رو پیدا کنید. من فکر کنم که چند تا مورد هست اگر اینا رو در نظر داشته باشیم ما رو کمک میکنه که بیشتر اونجا به جای اینکه نگاه کنیم به چه میدونم ساختمان و برنامه ها بیشتر نگاه کنیم به کیفیت روحانی.
درست.
اون مهمتره. ممکنه یه جا خیلی زرق و برق داشته باشه ولی هیچ کیفیت روحانی نداشته باشه. باید نگاه کنیم ببینیم کجا میتونیم کیفیت روحانی داشته باشیم. اولا این که باید ببینیم که آیا در کلیسا بشارت داده میشه، چون وظیفه اول این هست که ما به دیگران مژده نجات رو برسونیم. بعضی کلیسا هستن حتی در موعظه‌شون بشارت نمیدن. منظورم اینه که مژده نجات رو نمیدن. مژده نجات این است که ما گناهکار هستیم و نمیتونیم با این گناهان به حضور خدا بریم، ولی خدا به خاطر محبت و لطفی که داره در عیسی مسیح ما رو نجات داده. پس این مژده نجات رو ببینیم که آیا اعضا تشویق میشن، خود شبان، خود خادمین کلیسا حاضر هستن و بشارت میدن و موعظه به حالت بشارت هست یا نه. این خیلی مهمه که این رو داشته باشیم در کلیسایی که میخوایم انتخاب کنیم. همچنین باید ببینیم که آیا اون کلیسا به این کتاب مقدس آیا واقعا ایمان داره، آیا میگه که این کلام کلام خداست، آیا این رو خیلی مرتب منظم آیه به آیه تعلیم میدن، تمام نکات کلاس مقدس رو تعلیم میدن یا نه. و همچنین ببینیم آیا اعضای کلیسا به خواندن کلام خدا تشویق میشن یا نه. من اکثر اعضای کلیسای خودمونو بهشون میگم اگه شما فقط منتظر هستید که یک ساعت یا دو ساعت یک شنبه و حالا یک ساعت هم وسط هفته بیایید و به اون اکتفا میکنید، شما ضعف روحانی خواهید داشت، چون این غذای شما هست. همونجور که توی اون جلسه که با هم دیگه راجع به کتاب مقدس صحبت کردیم، این غذای روحانی ماست، هم نه فقط برای خود من، برای اعضای کلیسا. پس باز ببینیم آیا خود شبان اون خادمه کلیسا از کتاب مقدس استفاده می کنن و همچنین اعضای کلیسا تشویق میشن که این رو در زندگی خودشون مطالعه کنن، به کار ببرن. همچنین باز ببینیم که آیا به نیازهای کلیسا، به نیازهای اعضای کلیسا رسیدگی میشه. اگر که نیازی هست آیا پشت گوش انداخته میشه یا اینکه نه واقعا دارن از اون نیاز به قول معروف برآورده میکنن اون نیاز رو. ما داشتیم توی خود کلیسا اینجا میخونیم که چطور در همون کلیسا اولیه وقتی که تعداد زیاد میشد اینها دیدن که نیاز هست برای رسیدگی به این اعضای کلیسا، پس بنابراین یه عده‌ای رو معین کردن، دستگذاری کردن به عنوان خادم، به عنوان شماس که اینها برن و خدمت کنن. ببینیم که آیا توی کلیسا به نیازهای اعضا اونجا رسیدگی میشه یا نه. و یه نکته مهم دیگه اینه که نه فقط خودشون اونجا بشارت بدن، آیا حاضرن که مبشرین رو هم بفرستن یا مبشرین رو هم حمایت کنن. شاید یکی از اعضای کلیسا یکی خادمی دوست داشته باشه که به خدمت مسیحی بیاد، آیا حاضرن که او رو به عنوان خادم خودشون بفرستن که خدمت کنه. اگه این جنبه ها رو در نظر داشته باشین فکر کنم که بقیهش، حالا اگه ساختمون بزرگه یا کوچیکه یا این برنامه دارن یا ندارن، اونا در واقع در درجه دوم قرار داره، اینها هست که در درجه اول قرار داره. خب شما سوالات خیلی خوبی درباره کلیسا داشتید که مطرح کردید و با هم دیگه مرور کردیم و من باید آماده بشم برای ملاقات دیگه. وقتمون اینجا تمام شده، اجازه بدید که با هم دیگه قبل از اینکه خداحافظی کنیم یک دعا داشته باشیم. خداوند بزرگ، یک بار دیگه به حضور مبارکت میایم و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که تو کلیسا رو بنا کردی. گفتی که من کلیسا رو بنا میکنم و این کلیسا دستکار یک شخص دیگه یا یک گروهی یا یک سازمانی نبوده، بلکه تو خودت خداوند این کلیسا رو بنا کردی، خودت بنا میکنی، خودت حفظ میکنی و خودت هستی که اعضا رو به این کلیسا میافزایی. خداوند دعا میکنیم که ناجیان رو به کلیسا بیاری و خداوند و ما رو که در کلیسا هستیم کمک کنی تا در ایمان رشد پیدا کنیم و در روحانیت رشد داشته باشیم و اون خادمینی که مقبول نظرت هست بشیم. خداوند تو رو شکر میگم برای مسعود و الهام و ایمانشون به تو و برای اشتیاقشون به شناخت بیشتر تو و کلام تو. خداوند اونها رو برکت بده. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.